با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و ما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان شبکه رادیویی گفتگو 301035 سامانه پرمکی ما از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir از این طریق هم میتونید برنامه ما رو شنونده باشید. و نگاهی خواهیم داشت به بخشی از مهمترین سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته در خصوص چالش‌های حقوقی مهریه صحبت می‌کنیم. برگزاری نشست همسایگان افغانستان در تهران. ضرورت مقابله با حملات سایبری. و موضوعاتی که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم شما خواهد شد. و در این بخش پرسش پرمکی برنامه خدمتتون اعلام میکنم. بفرمایید که به نظر شما در واقع مهمترین دستور کار مسئولان اقتصادی برای موضوع سهام عدالت چه هست؟ گزینه یک ثبت نام جدید در واقع سهام عدالت هست و گزینه دو هم آزادسازی سهام عدالت. خواهش میکنم که گزینه مورد نظر رو از طریق سامانه پرمکی 301035 برای ما ارسال بفرمایید. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:04 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگویی در خصوص آخرین وضعیت عرضه سوخت در جایگاه های عرضه میخواییم صحبت بکنیم. سرکار خانم فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در این بخش با ما همراه هستن. خانم کاهی سلام، بر شما شب بخیر.
منم سلام دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. خانم کاهی بفرمایید که آخرین وضعیت در واقع عرضه سوخت در جایگاه‌های عرضه چگونه است در سراسر کشور؟
بله، خدا رو شکر باید بگم که بچه های تیم فنی و گروه فنی شرایط خیلی بهتری رو ایجاد کردن. ما در حال حاضر 2950 تا جایگاه در سراسر کشور داریم که همکنون امکان سوختگیری با نرخ آزاد یا همون نرخ دوم بنزین میسر هست در اونها و خوشبختانه مشکلی برای سوختگیری وجود نداره. و از اون طرف هم هماهنگی که انجام شده و در واقع رفع مشکلی که شده، حدود 450 تا جایگاه متصل به سامانه هوشمند سوخت داریم که خوشبختانه امکان سوختگیری با کارت سوخت و با نرخ سهمیه‌ای در اونها میسر هست. مجموعاً حدود 3400 تا جایگاه در حال حاضر هم به صورت آفلاین و نرخ آزاد و هم به صورت استفاده از نرخ سهمی و کارت سوخت امکان سوختگیری وجود داره که نزدیک به 90% از جایگاه‌های موجود در سراسر کشور.
پس به طور تقریبا عمده جایگاه سوخت در کشور همونطور که الان شما هم فرمودید 90%شون دارن با به حال با کارت سوخت شهروندان میتونن عرضه بنزین رو انجام بدن یا گازوئیل رو. این ده
من اینو توضیح بدم 450 تا امکان سوختگیری با کارت سوخت وجود داره.
بله.
و 2950 تا سوختگیری به صورت نرخ آزاد یعنی
آفلاین
کارت سوخت. بله.
بله.
مجموعا میشه 3400 تا در مجموع به هر حال فعال هستن.
درسته. پیش بینی میکنید این مشکل تا کی به طور کامل رفع بشه خانم کایی؟
با توجه به سرعتی که کار پیدا کرده من فکر میکنم با توجه به اینکه ما حدوداً 3700 تا 800 جایگاه فعال در سراسر کشور داریم به احتمال زیاد دیگه تا صبح فردا ما فکر میکنم 100% جایگاهامون ان شاء الله به بهره برداری و قابلیت استفاده و سوختگیری خواهند رسید.
بله خیلی متشکرم از حضورتون و توضیحاتتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم. شب شما بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به تلاش‌های وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص در مدار قرار دادن جایگاه‌های عرضه سوخت برای عرضه سوخت به شهروندان. سرکار خانم کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این بخش با ما همراه بودن. سریع هم بزنیم به سامانه پرمکی 301035 جایی که شما محبت کردید و به پرسش پرمکی ما پاسخ دادید. پرسش ما هم همونطور که از ابتدای هفته خدمتتون عرض کردیم این هستش که از نگاه شما مهمترین دستور کاری که باید برای سهام دولت از سوی مسئولان اقتصادی دنبال بشه چه هست؟ گزینه یک آزادسازی سهام دولت هست، گزینه دو هم ثبت نام‌های جدید هست. خب شنونده عزیزی خانم یا آقای رضایی از تهران گفتن من گزینه دو رو انتخاب میکنم، یعنی ثبت نام های جدید سهام دولت که تقریبا چند روز پیش هم در صحبت های آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ضرورت ثبت نام جاماندگان سهام دولت هم صحبت شده بود و ایشون هم نامه نوشتن به آقای رئیس جمهور. شنونده دیگری آقای قفاریان از تهران هم هستن، ایشون گزینه یک رو انتخاب کردن. خواهش میکنم که شما از آن شنونده هم گزینه‌های مورد نظرتون از طریق سامانه پرمکی 301035 برای ما ارسال کنید. اینجا تهران جام جم استودیو پخش رادیو گفتگو برنامه‌ای بدون خط خوردگی.
بدون خط خوردگی.
خب امروز در تهران نشست همسایگان افغانستان به میزبانی وزارت خارجه برگزار شد. امروز روز اول نشست بوده. آقای دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در این بخش با ما همراه هستند. جناب عباس زاده سلام بر شما، شبتون بخیر.
من سلام عرض میکنم به همه ملت شریف و با معرفت ایران اسلامی و عرض خدا قوت به شما عزیزانی که در رسانه ملی به ویژه در این برنامه گرد زحمت میکشید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر عباس زاده بفرمایید که نشست کشورهای همسایه افغانستان به میزبانی تهران با چه دستور کاری در کشور اون برگزار شده؟
عرضم به حضورتون این دومین نشسته که با ابتکار و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در صورت گرفت و میگیره. خب طبیعتاً اون چه که بیشتر میتونه کمک کنه به حل مسائل افغانستان و تحقق ثبات سیاسی در افغانستان کشورهای همسایه است. حضور کشورهای بیگانه و فرامنطقه کار رو خراب میکنه. به همین خاطر جمهوری اسلامی ایران این پیشنهاد رو کردند و این نشست با حضور 6 تا کشور جمهوری اسلامی ایران یعنی به محوریت و میزبانی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان کشور پاکستان، کشور ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان و همچنین عرضم به حضورتون احتمالاً با حضور نماینده‌ای از روسیه شکل میگیره. طبیعتاً در این شرایط در بهترین زمان این نشست انجام میگیره.
بله.
و ببینید کدوم افغانستان به نفع جمهوری اسلامی ایران یا بیشتر مطابق منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، طبیعتاً افغانستان آوریش خشونت، افغانستانی که جنگ داخلی توش نباشه، افغانستانی که تمامیت ارضیش حفظ بشه، مردم در رفاه باشن، اراده مردم در تعیین سرنوشت اونجا محقق بشه و نهایتاً حاکمیت و دولت فراگیر با حضور همه کشور، همه مردم، از همه اقوام، از همه مذاهب. خب طبیعتاً چنین افغانستانی به نفع همسایگان و جمهوری اسلامی ایران هم هستش و بدیهیست که ما در این مسیر حرکت میکنیم. اون چی که لازم است،
بله،
هر کمکی لازم جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین همسایه افغانستان که بیش از 1000 کیلومتر با اونو مرز مشترک داریم، بیشترین مشترکات رو با این کشور ما داریم و همیشه در روزهای سخت ملت ایران، دولت ایران در کنار مردم افغانستان ایستاده است. الان هم این نشست با طرح مشخص، با پیشنهادهای مشخص، روشن و کارآمد شکل میگیره. امیدوارم انشالله این نشست مبنای خوبی بشود برای تحقق ثبات سیاسی در افغانستان و تحقق اراده مردم، ساماندهی این کشور که نهایتاً منجر به رفاه و امنیت مردم بشه انشاءالله.
درسته. آقای دکتر عباس زاده، امروز صحبت‌های آقای امیر عبداللهیان هم تو اجلاسی افتتاحیه نشست تهران این بود که تنها راه در واقع خروج افغانستان از بحران تشکیل دولت فراگیر هست، موضوعی که تقریبا جامعه جهانی هم روش اتفاق نظر داره، ولی ظاهرا هنوز به حال طالبان زیر بار این موضوع نرفته و نمیپذیره که به حال همین الانی هم که به حال دولتی که حالا طالبان میگه موقت هست در افغانستان شکل گرفته، تقریبا همه اعضای کابینه رو خود نیروهای طالبان تشکیل میدن و بعید به نظر میرسه، خیلی از کارشناسان معتقد هستن که بعید هست به حال طالبان بپذیری که از سایر اقوام هم به حال به طور جدی در کابینه آینده افغانستان مشارکت داشته باشن. به نظر شما آیا طالبان در آینده این دیدگاه خودش رو تعدیل میکنه یا نه؟
ببینید، من در پاسخ به سوال شما باید به دو تا نکته تاکید کنم. یکی اینه که ببین، تاریخ و آینده به سمت مردم سالاری میرود، یعنی تحقق اراده مردم. افغانستان مال ملت افغانستانه، از همه اقوام، از همه مذاهب، صاحب کشور افغانستان ملت هم، مردم هم، و نهایتا این اراده مردمه که اونجا محقق شد، محقق خواهد شد. این یه واقعیته، ما باید واقع‌گرا باشیم در عالم سیاست، این محقق خواهد شد دیر یا زود. ببینید این گروه های مختلف از جمله طالبان هم بخشی از واقعیت افغانستان هستن، اینا بخشی از واقعیت افغانستان هستن.
بله.
ولی واقعیت اینه که نهایتاً این اراده اکثریتی که در عرضم به حضورتون افغانستان محقق خواهد شد. حالا اگر این اراده اکثریت بر این تعلق بگیره که مثلا یک گروه سهمش و نقشش بیشتر باشه،
بله،
اون چه که برای مهمه اون بسترسازی برای تحقق اراده مردم، اون هم در یک شرایط عادلانه و منصفانه و آزاد. ما باید در این فضا، برای این فضا کمک کنیم. این یک نکته است. نکته دیگر که معمولا در دنیا، در همه جاهای دنیا، نه افغانستان،
بله.
معمولا مخل تحقق اراده مردم می شود منافع کشورهای بیگانه است، منافع کشورهای فرامنطقه است، منافع نظام‌های سلطه‌جوست، منافع نظام سلطه است و اختصاصا امریکایی ها. به نظر من متاسفانه در همه دنیا الان، اصلا در یکی دو سده اخیر، هر جای دنیا ما خشونتی میبینیم، هر جای دنیا ناعدالتی میبینیم، هر جای دنیا تبعیض میبینیم، هر جای دنیا استعمار و استثمار میبینیم. متاسفانه پای امریکایی ها رو، پای انگلیسی ها رو،
بله،
و اینا رو میبینیم و در منطقه متاسفانه تحرکات رژیم صهیونیستی، اینا رو ما میبینیم. به نظر من اگر این قدرت های منطقه، سلطه‌گر منطقه، پاشون رو از گلیم به تعبیری از کشور افغانستان بکشن بیرون، دخالت نکنن، دنبال منافع دیگری نباشن، دنبال این نباشن که یه جای پایگاه درست کنن از جا منافع همسایگان رو تهدید کنن، دنبال این شیطنت ها نباشن و اجازه بدهند مردم تصمیم بگیرند، مردم را خودشون انتخاب میکنن.
درسته.
همه ما باید تصمیم رأی و نظر مردم باشیم.
بله.
مردم افغانستان.
خیلی متشکرم آقای دکتر عباس زاده، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارت. از آن شنونده نشست همسایگان افغانستان در تهران، موضوع گفتگو من با آقای دکتر عباس زاده سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود. سریع بزنیم به سامانه پرمکی 3010-35 که از آن شنونده محبت کردند و با ما در ارتباط هستن. شنونده عزیزی آقای حبیب عباسی از ارومیه گفتن که با سلام و درود، هر دو گزینه رو من انتخاب میکنم. خیلی متشکریم. شنونده با 0914 4 شماره آخر 4458 گفتن تو این کشور هم مشکل هست، سهام پیشکش نخواستیم، کم گرونی ها رو کنترل کنیم. اینم به حال نظر ارزشمند این شنونده هم بود. خانم نفیس جلالی از گلستان بهارستان هم گزینه 1 رو انتخاب کردن. 0901 4 شماره آخر 4768 هم گزینه 2 رو انتخاب کردن. از این شنونده خیلی متشکریم از همراهیتون. شما میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو برنامه های ما رو هم از این طریق بشنوید. پرسش پرمکی رو هم خدمتتون اعلام میکنم. به نظر شما در خصوص سهام عدالت مسئولان اقتصادی کشور کدوم بحث رو باید در دستور کار قرار بدن؟ گزینه 1 آزادسازی سهام عدالت هست و گزینه 2 هم ثبت نام های جدید. خواهش میکنم که گزینه مورد نظرتون رو از طریق سامانه پرمکی 3010-35 برای ما ارسال بفرمایید. خب از آن شنونده ساعت 19:19 است. در این بخش در مورد سهام عدالت و چالش های اون میخواییم صحبت بکنیم. آقای داریوش پاکبین مدیر عامل اتحادیه تعاونی های کشوری سهام عدالت در این بخش با ما همراه هستند. جناب پاکبین سلام، بر شما شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب عسکری و همه شنوندگان عزیز و همیهنان گرامی.
خیلی متشکرم. ممنونم. حالا ما هم آقای پاکبین از ابتدای هفته پرسش پیامکیمون در خصوص موضوع سهام عدالت بوده که از شنوندهامون پرسیدیم که از نظر شما کدوم یکی از اولویت‌ها باید در دستور کار مسئولان اقتصادی باشه در خصوص سهام عدالت. گزینه 1مون آزادسازی سهام عدالت هست و گزینه 2 هم ثبت نام‌های جدید هستش که حالا شنوندگان عزیز بنا به در واقع نظری که دارن تو این چند شب گزینه‌های مورد نظرشون رو بر ما فرستادن. حالا الانم من تا قبل از صحبت‌های پاکبین رو بشنویم از آن شنونده اگر خواهش میکنم سوالی تو ذهنشون هست تا زمانی که ما با آقای پاکبین صحبت میکنیم پرسشاشون رو بر ما پیامک کنم. من سعی میکنم تا اونجایی که مقدور هست و فرصت اجازه میده با آقای پاکبین پرسشها رو در میون بذاریم. آقای پاکبین، الان این دو گزینه‌ای که ما مطرح کردیم به نظر شما کدوم یکیش الان تو دستور کار شماست و اولویت هست؟
حضور شما عرض کنم که هر دو گزینه‌اش در دستور کار هست.
بله.
آزادسازی سهام عدالت که با فرمان معاونت رهبری که برج دو دادن که در انجام شد، تقریباً حدود 19 میلیون از افراد، حالا من توضیح خواهم داد، اگرچه اشتباه کردن و سهام رو از طریق مستقیم انتخاب کردن و از مزایای شرکت سرمایه‌گذاری محروم کردن خودشون، ولی به هر صورت حدود 19 میلیون نفر گزینه مستقیم رو که خودشون مدیریت بکنن و در مورد آزادسازی انجام دادن و حدود 30 میلیون نفر هم با اولویت شرکت سرمایه‌گذاری در سهام عدالت باقی موندن.
بله.
الان هم با تغییر دولت محترم و هم کمکی که وزیر محترم اقتصاد آقای دکتر خانبازی، آقای عبدالملکی و شورای عالی بورس که متولی این امر شده، تلاش در این است که هرچه سریعتر این آزادسازی کامل سهام هم از مالکیت هم از مدیریت به مجموعه های سهام عدالت برگردونده بشه و اونا بتونن انشاءالله با حضورشون در بورس بتونن که کارهای خوبی مثمر ثمری برای سهامدارا انجام بدن و انشاءالله بتونن به جهت مثبت جلو برن. در مورد گزینه دوم شما، ما از دوران قدیم حدود 51 میلیون ثبت نامی داشتیم که حدود 49 میلیون نفرشون برگ سهام عدالت دریافت کردن، یعنی 51 میلیون، ولی 2 میلیون نفرشون توی اختلالات اینترنتی و نرم افزاری که سازمان خوب‌سازی داشت بین خودشون و تعاونیا حدودا 2 میلیون نفر هستن، 1.9 میلیون تقریبا 150 هزار نفر که برگ سهام عدالت دستشونه، اما متاسفانه در سهام بهشون تخصیص پیدا نکرده. اولویت اینا قرار شد که دولت قبل برای اینا راهکار پیدا کنه که یه طرحی نمایندگان محترم مجلس در شورای در کمیسیون اقتصادی آقای دکتر پوری بنوی دوستانشون بودن که بتونن تا سقف 20 میلیون نفر افرادی که جا موندن در سهام عدالت به این 2 میلیون نفر اضافه کنن و سهام تخصیص بدن. متاسفانه به نظرم دولت این واقعا اینقدر سهام نداره الان که بخواد تخصیص بده، اما تلاششون اینه که حداقل برای 10 میلیون نفر با اولویت اون 2 میلیون نفری که برگ سهام دستشونه به اضافه نهادهای حمایتی که جا موندن به هر طریق بتونن انشالله و افرادی که مشمول هستن تو این طرح و نظر معیشتی در مشکل هستن مشکل دارن بتونن از اون سهام استفاده کنن.
بله.
در تکافو هستن که این اتفاق بیفته. امیدواریم که قولی که دادن تا 22 بهمن امسال انشالله این ثبت نام مجدد برای ما بقی و تخصیص ها از طریق دولت محترم انجام بشه.
جمعیت پیشبینی شده شما برای اینکه حالا تو نامه آقای پور ابراهیمی هم بود به آقای رئیس جمهور که بخشی از اینها جاماندگان سهام عدالت هستن، تحت پوشش سازمان های حمایتی هستن.
بله.
شما پیشبینی میکنید و چقدر جمعیت به هر حال جامانده هستن در این فضا؟
ببینید جامانده به چه تعبیری، اگر ما قرار باشه سهام عدالت یک جان نبندیم آقای عسکری هست.
بله.
ببینید بالاخره اون خانواده که 10 سال پیش 15 سال پیش این سهام گرفتن بالاخره ازدواج کردن صاحب بچه شدن، بچه های اونها الان سهام عدالت ندارن.
بله.
خب اگه قرار باشه اونا رو هم جز جای افتادا بیاریم، خب من فکر میکنم عددی بالغ و بیش از 20 میلیون نفر هنوز باید ما سهام بدیم.
درسته.
خب اگه قرار باشه یه جا بسته بشه به صورت اونایی که واقعا مستحق هستن توی این درک های مختلف قرار میگیرن استحقاق دارن، حالا میکردن مستحق شاید معنی بدی و استحقاق دریافت این سهام داشته باشن، من فکر میکنم غالب به حدود 14-15 میلیون نفر خواهند شد با جا افتاده هایی که بالاخره به هر انهایی ثبت نام نکردن، چون میدونی که در دولت احمدی نژاد خیلی ها هم باور نداشتن که چه اتفاقی داره میفته، خیلی ها نیومدن سراغش، خیلی اصلا برگاهاشون
نبود. بله نیومدن، خیلی نیومدن. بله.
آره برگاه سهام ما براشون هم فرستادیم، دعوتنامه تو درب منزلم نیومدن بگیرن. الان دیگه که دیدن نه جدی شد و ارزش سهام ارزش پیدا کرد و به واقعیت نزدیک شد، خاله الان دیگه داد برآوردن که ما هم جا موندیم. اگه بخوایم یاد نظر بگیم بله بود، فکر می‌کنم 20 میلیون نفر هست.
آقای پاکبین، ولی من پیامک هایی که شنوندگان عزیز گفتن رو خدمتتون بگم، خیلی کوتاه جواب بدید خواهش میکنم. شنونده خوبمون آقای سعید حسینی از کرج گفتن که من بازنشستم 33 سال تو دستگاه دولتی کار کردم و سهام عدالت رو به ما ندادن. خواهش میکنیم که به هر حال به فکر بازنشسته هم باشیم. به هر حال دولت 13 هم دولت مردمی هست و قول داده که به هر حال این نقیص هایی که در دولت های قبلی بوده رو جبران بکنه. حالا شما تو توضیحاتتون بود فکر کنم راجب بازنشسته، حالا اگر جوابی برای حسینی هم دارید بشنوید.
من خدمت همشهری عزیزمونم از ادب دارم، ولی
کرجی هستین آقای؟
بله من خودم مرشد میشنم.
خب ما هم کرجیم دیگه،
دور دست خب بچه محلی
حضورتون
عرض کنم که ببین جا افتاده ها شامل همین گروه ها میشه. ما هفت هک داریم که گروه های مختلف هستن که سهام گرفتن، تو این گروه ها یه سری جا موندن.
بله
مثلا تو تامین اجتماعی و بازنشستگانشون خیلی از این افراد داشتیم که متاسفانه به خاطر کهولت سن و به خاطر گرفتاری‌هایی که بودن، به خاطر عدم اطلاع رسانی متاسفانه مسئولین اون موقع تامین اجتماعی، این برگه‌های سهام به دستشون نرسید و اونا ثبت نام نکردن. حتما اینها جز درکایی هستن که باید ثبت نام بشن و حتما تو این لیست هستن. برای همین عرض کردم که ما حدود 10 15 میلیون نفر هستیم، شامل همین افراد هستن بیشتر.
درسته.
که جا افتادن.
آقای پاکبین این شنونده ای هم پیام دادن گفتن که این بحث طرح اعتباری تو سهام عدالت، گفتن سلام بفرمایید، در ابتدا طرح موضوع اعتباری که برای سهام عدالت در نظر گرفته شده چیه؟ آقای قاسم کاووسی این پیام رو فرستادن. یه طرح اعتباری و خاطرم بود که بتونن از سهام عدالت برن خرید کالای اساسی بکنن. آقای پاکبین
در دولت قبل قرار شد که به مجموعه سهام عدالت به اتکای سهامی که دارن و گرو گذاشتن اون در نزد بانک یه تسهیلات به این دوستان داده بشه.
بله. چند تا
مشکل اساسی داشت. اولا این وکالتی که از این آقایون میگرفتن و خانوما میگرفتن وکالت منطقی نبود به بانک‌ها. دو، درصد سودی که میخواستن از اینا بگیره 18% به بالا بود. خب به درد اصلا جمعیت سهام عدالت نمیخوره.
درسته.
فیلحال الان اتحادیه سهام عدالت در تکاپو هست، داریم تلاش میکنیم، رایزنی‌هاش هم کردیم، ولی نمیتونم قول بدم که به همین زودی شد یه ماه دو ماه، ولی ما امیدواریم که برای 23 آبان ما هم بتونیم این کارو بکنیم. ما یه طرح اعتباری سهام عدالت داریم که حد اکثر سقف 30 میلیون تومان به افراد سهام عدالت وام بدن بانک ها.
بله.
اما
با چه نرخی؟
با نرخ ما پیشنهادیمون 4%، امیدواریم بتونیم به این رقم یه ذره بالاترش بتونیم اینو محقق کنیم
ان شاء الله. آقای پاکبین
این اتفاق بیفته اتفاق خوبیه، من فکر می کنم سهام عدالت میتونن بخیر منتفع
بشه. ما یه دقیقه فرصت داریم. یه شنونده با 0934 شماره آخر 6479 پرسن که سهام متوفیان چی میشه؟
سهام متوفیان که تعیین تکلیف شده.
باید توضیح بدید.
بله، پس از اینکه انحصار وراثت گرفتن در دفاتر پیشخوان منتخب
بله.
قرار شد اینا تشریف ببرن، مدارکشون رو بدن و سپرده‌گذاری مرکزی به نسبت درصدی که تو این اثر برسد نوشته شده این سهام متوفیان رو چکار کنن به افراد بدن.
درسته.
متاسفانه چون انتقال دولت انجام گرفت و این همپوشانی ها زیاد شد یه مقدار کند شد این روند، ولی صد درصد این اتفاق خواهد افتاد، نگران نباشن، سهام متوفیان و سودش حتما به وراد خواهد
انشالله. خیلی متشکرم جناب پاکبین، به حال هم توضیحات شما و سوالات از دانشنونده هم یه از این ابهام های موجود بر خصوص سهام عدالت رو برطرف کرد. انشالله باز هم بتونیم در فرصت های آتی از اطلاع رسانی های شما بیشتر بهره مند بشیم.
من در خدمتتون.
خیلی متشکرم. شب شما بخیر باشه. درود بر شما. خدا
نگهدارتون.
از آن شنونده در خصوص سهام عدالت و چالش های اون صحبت های من رو شنیدید با آقای داریوش پاکبین مدیر عامل اتحادیه تعاونی های کشوری سهام عدالت. خب عزیزان شنونده خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی. فرصتی که ما با آقای پاکبین صحبت کردیم به نظرم فرصت مناسبی بود که هم پرسش های شما به پاماتی در خصوص سهام عدالت دارید برطرف بشه. خیلی متقارن هم بود با پرسش پیامکی این هفتهی برنامه بدون خط خوردگی. حالا غیر از این که شما محبت میکنید و به پرسش پرمکی پاسخ میدید، اگر